ما الان 15 ساله که در محافل رسانی داخل خودمون داریم این ضعف جبهه مقاومت یا به تعبیر جمهوری اسلامی رو در این حوزه همه دارن تذکر و گوشزد میکنن. این به معنی نیستش که وجود ندارد.
اصلا جنگ که شروع شد این اشغال بود، ولی یه خبرنگار اسرائیلی قشنگ میاد اونجا جلوی دوربین میگه که ما الان متصل شدیم به اتاق جنگ. خبرنگاریه میگه ما الان حضور، یعنی اتاق فکرشون با اتاق جنگشون با اتاق رسانه روایتشون، این سه ذیل تکمیل میشه اونجا. این ضرورت حضور رسانه و بازنمایی که داره اتفاق میفته. روی کرد چه بود؟ عرض کردم ریکاوری یک جریان سوخته‌ای که قرار بود به عنوان آلترناتیو عمل کنه، جایگزین عمل بکنه. چون اینا جنبش میگه آقا ما میلیاردها دلار هزینه میکنیم برای جنبش زرد و نارنجی و قرمز و سیاه و سفید و قهوه‌ای، ولی یک دهم این رو در اوکراین انجام دادیم، عملیات موفقیت آمیز بود. در فلان اروپای شرقی انجام دادیم، جواب داد. ولی در کشور ایران چرا جواب نمیده؟ یکی از دلایلشون اون تحلیلشون از انقلاب هاست که آقا انقلاب اسلامی ایران سه تا ویژگی مهم دارد: مردم، ایدئولوژی، رهبر. خب ما اگه الان وقتی این رسانه ها ردیف میشن، صف میبندن و میان عملیات میکنن و این سه تا حیث رو همین الان ما جدی میتونیم این فکتاشو بیاریم براتون که دقیقاً کجا رو هدف قرار دادن، یعنی دقیقاً این سه تا آیتمی که خدمتتون عرض کردم، رهبر، ایدئولوژی و مردم، دقیقاً دارن این سه تا زل رو مشخصاً با تقسیم کار، حالا ان شاءالله جلوتر عرض میکنیم که تقسیم کار به چه نحوی بوده. این بازنمایی ناظر بر اون زل اوله، یعنی ما باید یه آلترناتیو، یه جایگزین برای این رهبری داشته باشیم. چرا؟ چون همیشه ما زیر سوالیم کی جایگزینه. حالا تقسیم کار به چه نحوی، CNN عرض عذر میخوام، BBC به یه نحوی با یه تیپ کاری متفاوت، تیپ VOA با
یه تقسیم کاری مشخصه، تقسیم کار
اینترنشنال تیپش متفاوته. اصلا عرض خدمتون این من و توی که الان هی میگن میریم و نمیریم و میریم و این من و تو خودش داره تجربه های نازیسته رو داره درونی سازی میکنه برای مخاطب، یعنی مخاطبی که با یک درامی در فضای رسانه مواجه میشه. این که الان مثلا پهلوی رو چطور روایت بکنند، بهترین گزینه‌ای که انتخاب کرده همین من و تو بوده، یعنی تونسته مخاطب خاکستری و مخاطب 70% مخاطبی که گاردش پایینه دوست داره یعنی در قالب فانتزی سرگرمی میتونه اینو بپذیره با گارد پایین، قشنگ
برنامه‌سازی خوشرنگ آب جذاب
بعد حساب کنید کاملا با سر، یعنی اون اتفاقی که از رسانه ما توی رسانه میگیم چند تا کارکرد دارد، یکیش همین بحث سرگرمی است، یکیش اطلاع رسانی است، یکیش آموزشه. اینا این سه تا زل رو در اون سرگرمی خلاصه کردن و با بحث سرگرمی و مستندی که مستندهای معلق، حالا اصطلاحاً اسمشو من گذاشتم، یعنی مستندهای معلق، مستندهای بدون سند، مستندهای بدون رفرنس، یعنی پرویز ثابتی میشونه جلوی دوربین متکلم وحده یه طرفه حرف بزنه بدون اینکه اون گزارشگره یا اون خبرنگار ازش یه دونه جمله از سندش و منبعش بپرسه. و جالبه یه تطهیره کاملا داره رخ میده، میگه فلان کس رو ما زندانی کردیم، فلان خواننده رو. جالبه این خیلی خنده‌دار مضحک بوده، یکی از بخش‌های جالب و خنده‌دارش، میگه ما فلان خواننده رو زندانی کردیم، خیلی خوبم شد براش. میگه چرا؟ میگه برای اینکه خب معتاد بود، اعتیادش هم ترک کرد تو زندان. خیلی جانه مخاطب قشنگ اینجا آچمز میشه، چه جالب، چقدر خوب شستشو داد. این شستشوه واقعا داره اتفاق میفته،
چند ترک اعتیاد بوده
یا از این سمت اون قضیه جشن های 2500 ساله که آقا میگن این همه هزینه کردی، 300 میلیون دلار شما اون موقعیت مثلا هزینه رو کردی، چجوری اینا مثلا رنگ و لعاب میدن؟ میگن ببینید هژمونی ما رو، ببینید هژمونی ایران رو. یا مثلا تشییع جنازه شاه ملعون رو توی مصر چجوری بازنمایی میدن؟ این بحث بازنمایی خیلی مهمه دیگه. یه قضیه سوخته رو که اصلا تشییع جنازه است، یه طرف اگه خیلی مرد بود تو کشور خودش دفن میشد، حالا رفته اون ورا توی مصر یک تجلیل باشکوهی ازش میکنن، یه بازنمایی اتفاق میفته که انقریب یه قهرمانی رو انگار دارن تشییع میکنن، یعنی از یک آدم فراری چمدون به دست یه قهرمان و اسطوره میسازن. این یکی از کارکرداش که آقا چه روی کردی دارد، اسطوره سازی، مدینه فاضله سازی. این هم حالا در موقعیت
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. خب آقای دکتر یوسفی، من میخوام از شما در واقع به نوعی پرسش قبل رو تکرار بکنم که حالا شما این مقدار خواهش که دارم یه مقدار بحث رو ریستر کنید، وارد شگرد ها بشید و اینکه مشخصا حالا تو این گزاره مهمترین در واقع گزاره هایی که تو این شگرد ها استفاده میشه، میگم حالا هر جنبه ای رو میخوایم یا هر قرائتی رو بپذیریم، چه تحریف باشد، چه به تعبیر شما پهلوی شویی باشد، چه اون تعبیر رایج که اشاره داره که میگه که تطهیر باشد، حالا هر کدوم از اینها باشد، دوست دارم به بحث شگردها اشاره کنید. اینو به چه جهت میپرسم؟ از جهت که وقتی مخاطب در واقع عام ما وقتی داره این صدای ما رو الان میشنوه، این فرمایش شما یه چراغی برای تو ذهن روشن کنه، از اون مثلا خب اون فلان برنامه‌ای که بس دیدم یا شنیدم این ناشید در واقع بر اساس این تاکتیک بود. این رو میخوام یه مقدار کاربردی تر برای شنوندگان بفرمایید.
بله، ارشد محضرتون که به نظر میرسه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در همین راستایی که تا الان در موردش گفتگو شد، با چهار عملیات، با چهار اتفاق دارن این مهم رو رقم میزنن. یعنی آن بازخوانی جعلی که از تاریخ دارن انجام میدن و آن چهره سازی غیر واقعی رو. اولین اتفاقی که اینها دارن انجام میدن در رسانه هاشون، تشکیک ایجاد میکنن در ماهیت مخالفین رژیم پهلوی، به این معنا و مفهوم که اصلا کسانی که در حکومت قبل، در حکومت پهلوی با رژیم دچار چالش و مشکل بودند و حالا تحت عنوان انقلابی یا تحت عنوان مبارز مطرح بودند، اصلا یه بخشی از اینا کمونیست بودن. خیلی نیروی چپ چپ به معنای عرض و چپ
فلسفی،
خیلی از اینا چپ بودن، اصلا کمونیست بودن، اصلا نگاه اسلامی نداشتن. نه تنها نگاه اسلامی نداشتن،
ملی هم نداشتن.
آره، نه تنها نگاه اسلامی نداشتن و نگاه ملی نداشتن، بلکه اسلام رو مثلا ابزار کرده بودن برای اینکه بتوانن نگاه چپ خودشون رو پیاده بکنند.
یاغی و خشونت طلب،
یاغی و خشونت طلب بودن، اهل ترور بودن، کشت و کشتار کردن و ساواک هم مجبور بوده. آره، ساواک هم مجبور بوده که برای حفظ امنیت داخلی کشور با این گروه‌های مبارز مسلح اقدام خشن داشته باشه. که مثلا من در یک برنامه دیگه عرض کردم که حالا زمانی که شما این رو میشنوید به عنوان یک رسانه پاسخ دهنده، وقتی ایجاد این شبهه نمی کنید که آیا شخصی مثل شهید آیت الله غفاری هم چریک بوده یا چپ بوده، وقتی این گفته نمیشه، مخاطب ذهنش میگه راست میگه ها، این گروه گرایش چپ و کمونیستی داشته، به اینجا هم وصل بوده، تاش مثلا نهایتا یه دادگاه مثلا گل سرخی رو نشون میدن و میگن آقا بله کاملا خلق و فلان این حرفا. یا مثلا آیت الله سعیدی نیروی مثلا چپ بوده، یا مثلا عرض بزرگ شما قیام مسلحانه مگه کرده بوده، یا همون خواننده‌ای که شما فرمودید مثلا اینکه این خواننده بوده، این چه قیام مسلحانه انجام داده؟ چرا اینها اتفاق نمیفته؟ چون ما در مقام یا ارائه دهنده اولیه یا پاسخ دهنده هیچ اقدامی نکردیم. بعد ذهن مخاطب میره به این سمت که تشکیک درش ایجاد بشه که نکنه اگر انقلابی هم اتفاق افتاده پایش پای اسلامی نبوده، اصلا دغدغه دین نبوده و خیلی از دغدغه های دیگه، نگاه دعوایی بوده بین مثلا شوروی و آمریکای آن زمان نتیجه شده این انقلاب. این تشکیک خب موضوع جدیه و بسیار هم کارکرد داره. یعنی حتی این تشکیک رو تا حدی میبرند جلو که انقلاب رو نتیجه یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های کران انگلیس معرفی می‌کنند،
یا آمریکا،
یا آمریکا، بلخص انگلیس، چون رو بس انگلیس تأکید دارن. مخاطب ایرانی ذهنش در برابر با آمریکا آنچنان منفی نیست که ذهنش در برابر انگلیس منفیه. به صورت تاریخی ما ضربه هایی رو که از انگلیس خوردیم به کره و زیاده، ولی از آمریکا در سابقه تاریخی ما این ضربه ها وجود نداره. یعنی انقدر مخاطب رو تشکیک درونش ایجاد میکنن که اینی که من عرض میکنم این تحلیل نیست. من جسارتا دانشگاه تدریس دارم، من هر ترم حداقل بین 300-400 تا دانشجو دارم، موضوع رو مطرح میکنم و این بازخورده رو از خود دانشجوها میگیرم. یعنی دانشجوها در کف دانشگاه به عنوان جوان 18-19-20-21-22 این رو باور دارن بعضیاشون که آقا دست انگلیس بوده، انگلیس انجام داده و چه. چرا؟ چون این تشکیک رو دقیق کار کرده روش.
بالاخره اون اجلاس گوادالوپ چند ماه،
آره گوادالوپ و چیزهای دیگه، همه اینها رو میان یه ملغمه ای ایجاد میکنن که آقا بله اصلا یه همچین اتفاقی بوده. اصلا موضوع دین نبوده، موضوع دین خواهی نبوده، موضوع استقلال نبوده، همه اینها بهانه بوده. اتفاق دومی که اینها رقم میزنن اینه که مردم ساواک رو نبینن، یا اگر میبینن یک نیروی امنیتی حافظه عرض شود که صلح و امنیت ببینن، که آخرین اقدامش هم همین پیوی ثابتی بود که اقدام عملیات رسانی دقیق بود. انصافا برای اون کار شناختیشون به شدت دنبال این بودن که شناخت جدیدی از ساواک رو برای مخاطب ایجاد بکنن،
چون قبلش ببخشید میفرماشید اومدم اون روایت غالب اینها این بود که بله ساواک بد بود ولی فقط اون اداره سوم اداره امنیت داخلی بود
که مشکل خرابکاری و ناخون میکشیدن،
بقیه کارشون رو حرفه‌ای داشتن میکردن، ولی مستند اخیر اومد بگه اون در واقع اداره سوم هم اتفاقا داشته بهتر از بقیه کار میکرده.
نه تنها یعنی حتی آمدند اون تعرضی که نسبت به اداره سوم در ذهن مخاطب بود هم پاک بکنن، که ما اگر هم بودیم، اگر ناخونی کشیدیم، اگر آپولونی بود و اگر بود
مشخص بهترین کیسی که اشاره کردم از اون کیس تیمسار بختیار بود.
بله.
که اگر نبود یه آدم جدایی طلبه که دنبال در کودتا بود این مملکت رو به هم میریخ، این ساواک بود که این رو
جلوشو گرفت خونسا کرد و حتی حالا این سه سوابق جلی هم کنارش اضافه میکنن. موضوع سومی که اینا خیلی روش تأکید دارن عدم نمایش چهره واقعی خانواده پهلویه. به چه منظور؟ ببینید خانواده پهلوی رو از خود خانواده پهلوی بشنویم، یعنی سراغ گزارهای دیگه هم نریم، یعنی خاطرات مادر شاه، خاطرات خود فرح دیبا و خاطرات عرض شود که حالا بعضی از این فرزندانشون. ببینید این رو مادر شاه داره میگه، من نمیگم. مادر شاه در کتاب خاطراتش برمیگرده میگه فرح فساد اخلاقیش آنچنان گسترده شده بود که ما هم به شاه اعتراض میکردیم که آقا این ملکه ایرانه، هم به خودش اعتراض میکردیم و جالب تر از اون جواب فرح به مادر شاه برمیگرده میگه من و محمد رضا با هم توافق کردیم اون کار خودشو بکنه، من کار خودم رو بکنم. مخاطبین عزیز، شنوندگان محترم، این رو من نمیگم، این رو مادر شاه داره میگه. یا فسادهایی که گزارش های خود ساواک هست از فساد اخلاقی شمس و اشرف که برای گرفتن پست و مقام عرض شود که درخواست های جنسی حتی از افراد میکردن برای اینکه بخوان پست یا مقامی رو بگیرن. یا مثلا علت این که خرم چرا شد پدر شاه بعد از مدتی مادر شاه رو به همسری برگزید، چرا؟ خب اینا همه خاطراتی که خداشون دارن میگن، ما هم نمیگیم. در خاطرات علم وجود داره، در خاطرات مادر شاه وجود داره، در خاطرات ارتش بود فردوس وجود داره، در اسناد منتشر شده CIA و اینتلیجنس وجود داره، در اسناد ساواک. اینا همه که دارم میگم منابع یا مخصها، هیچ کدام مخصهای جمهوری اسلامی نیست، ولی رسانه اجازه نمیده مخاطب ذهنش بره به اون سمت. از محمد رضای پهلوی، یک آدم باسواد، بله باسواد هم بوده، به دو تا سه تا زبان هم مسلط بوده، کچلوار شیک هم میپوشیده، موتور سواری هم میکرده، خلبان هم بوده، کسی منکر اینها نیست قطعا. اما اینها رو برجسته میکنه، اون که عرض کردم برخی نقاط رو در ذهن مخاطب برجسته میکنن و ذره بی میندازن روش بزرگ میکنن که مخاطب غرقش بشه. حالا مثلا عکس شاه رو، محمد رضا پهلوی رو، میان کنار مثلا عکس یک مسئولی که حالا در اون لحظه لباسش نامرتب بوده، ببینید این مثلا نفر اول مثلا مملکت، این مثلا یک مسئول جمهوری اسلامی که حالا مثلا پیرنش در اومده یا هر چیز دیگه.
سیاره.
گزینه چهارم که روش خیلی کار کردن و براشون هم البته تو این قضیه نتونستن موفق باشن، حالا مثالاشو در ادامه عرض خواهم کرد، تحت عنوان عرق ملی و اون حس ناسیونالیستی محمد رضا پهلوی. ببینید اگر محمد رضا پهلوی بود جنگ 59 اتفاق نمی افتاد. مثل همون زمان 4 تا هواپیما رو اروند حرکت میداد و صدام قافیه رو میباخت و تمام. صدام قافیه رو میباخت و تمام. یعنی اینها، یا مثلا ببینید ما بر مثلا اون استراتژی ارزشش نیابتی تامین امنیت ایالات متحده، ما اینقدر قدرتمند بودیم و اینقدر فلان بودیم که این کارو کردیم، یا اون حالا سخنرانی یا اون مصاحبه‌ای که مرزا پهلوی در خصوص نفروختن نفت مثلا در سال 56 و 57 به اروپایی انجام میده. همه اینها، این چهار تا موضوعی که عرض کردم، چهار تا عملیاتی که رسانه‌ها با روش‌های مختلف بیشترش در قالب همون چیزی که رو فرمودن، در قالب برنامه‌های عرض به حضور شما تفریحی، خیلی از اینها در قالب گزاره‌های علمی نیست، چون اگر تبدیل بشه به گزاره‌های علمی قطعا استنادشون کم خواهد بود. اما این رو میبرن در قالب‌هایی که ذهن مخاطب با این موضوعات تفریحی قرابت بیشتری پیدا میکنه و این رو به خورد مخاطب میده.
بسیار عالی.
ممنونم.
ممنون از توضیحاتتون. آقای محمد لومن، فکر میکنم یه 10 دقیقه یه بیشتر زمان برنامه باقی نمونده. پرسش که از حضرت عالی دارم اینه که به نظر شما مهمترین تغییراتی که رسانه‌های بیگانه برای درگیر کردن در واقع ذهن مخاطبان، مشخصا مخاطب ایرانی، با هدف ایجاد تغییر و تحول در اون نظام ادراکیشون نسبت به انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی هدایت میکنن، بر چه گزارهایی استواره به نظر شما؟
این بحث رسانه که عرض کردم، اون اصطلاح بازنمایی خیلی به نظرم اصطلاح راهبردیه برای رسانه. یعنی مهمترین اتفاقی که تو رسانه میفته بحث بازنماییه، که حالا دیگه متن‌های تئوری‌های رسانه این خیلی در موردش صحبت شده که این بازنمایی داره چه اتفاق میفته. بازنمایی داره اینجا یه بازنمایی وارونه و معکوس یا مهندسی معکوسی داره رخ میده. یعنی ما داریم از در واقع داریم این طور مصرف میکنیم در رسانه‌ها گزاره‌ها رو که از پهلوی یک اسطوره میسازند و از روب پهلوی یک پدیده. چون آن را اسطوره میسازند، از اینم پدیده در میاد. در واقع اون گرانیگاه این که ما ربع پهلوی، هرچند که انقدر داستان غم انگیز و مضحک شده که اینا وقتی نظرسنجی میگذارند و رأی نمیآورند، خودشون میزنن تو سر خودشون. شهرام همایون میاد تو برنامه میگه آقا چرا ما دیگه اینقدر آشفته ایم، چرا اینقدر ما با هم نیستیم، چرا هر کی داره ساز خودشو میزنه، چرا موفق نمیشیم. یعنی تحلیل های خودشون دارن، قشنگ خودزنی های جدی هم دارن. اما اینکه اینا رو چه واژه هایی سوار شدن، کلیت جنگ شناختی من از یه 5 ضلعیه. یعنی من کل اتفاقاتی که شاید این یه روش شناسی کیفی هست مامه مکس کیودا که مثلا دیگه حتما آشنایید باش، این که مثلا شما مارکدار بکنید، مضموندار بکنید شما تمام عرض و خدمتتون مضامین خبری رو، به لحاظ مضمونی من روی 5 تا محور عرض و خدمتتون اینو دسته‌بندی کردم که یک هدفشون بحث ایمان، 2 بحث امید، 3 اراده، 4 اعتماد و 5 آگاهی. یعنی وقتی در مواجهه با جمهوریت نظام قرار میگیرن، این 5 تا محور رو هدف قرار میدن. اما چگونه؟ ببینید مثلا ایران اینترنشنال یه مدل رادیکالی داره در مواجهاتش و در مدل خبریش، و تو اون مدلش بسیار روی متکلم وحده، اون بازیگره خیلی تاکید میکنه، دوربین به دسته داره مثلا یه کاری میکنه، آقا الان داره این اتفاق میاد فلان. من و تو سعی میکنه مدل رو و تیپ کاریش رو به این سمت ببره که حالت رو عرض کردم دماتیک بکنه، فانتزی بکنه، سرگرمی طور بره جلو و گاردها پایین. یعنی اون جنبه رادیکالشه، این جنبه فانتزی و سرگرمی طورشه. بی بی سی یه حالت افقی داره، یعنی میزه گرد میذاره، کارشناس دعوت میکنه تو گفتگو و پینگ پونگ های رسانه‌ای و گفتگو محور سعی میکنه کار رو ببنده. یه مقدار اون
روکرش فرقیختگانی
سعی میکنه که اون حالت مثلا به تعبیر خودشون رسانه بی طرف رو حفظ بکنه. یعنی میگه آقا من داخل گودی مبارزه نیستم، ولی دقیقاً اون مسمومیت ها رو همینجا ایجاد میکنه. و اینکه طبق نظرشم اونایی که حالا توی ایران مصرف میکنن رسانه خارجی، بیشتر بی بی سی مصرف میکنن، دلیلش هم همین محافظتی که اینا توی اون گیت کیپرشون دارن، دروازه‌بانی خبرشون دارن، سعی میکنن خیلی واضح دروغ نگن. هرچند توی ما اختشاشات سال اخیر دیدیم که اتفاقا
دروغ راست و هم
دیگه کاملا این گارد رو گذاشت، سپر رو گذاشت کنار رو مستقیما وارد داستان دروغ
شدن. که آقای محمد نمیدونم، چون تو اصل تقسیم کار که همه متفق القولن و اون که شما برای اینکه مخاطب اون حرف به ظاهر ملایم و متدل بی بی سی رو بپذیره، باید یه اینترنشنال با قول شما آوانگاردی داشته باشید که خب وقتی مخاطب
سینوس رو میخوان
اینو با هم ببینه بله. بگه خب این که پس بله. این لابد خوبه. شاید اصلا بعضی از در واقع دلبستگان انقلاب اسلامی هم وقتی این دو ستا رو کنار هم میبینن ناخواسته
به مرگ میگیرن که
به این بله. راضی میشم یا خب حتما این داره
بله.
و اون اتفاقا داره اون به قول به تعبیر بله. شما اون
حرف اصلی اون مضمون داره مرکزی
اون مفهوم مسموم رو بله. به ذهن مخاطب
این مسمومیت این تقسیم کار چون هست و با هم مثلا یعنی شما این عرض به خدمتتون اگر مثلا مخاطب اینا رو همه رو دنبال بکنه اون بازه‌های خبریشون خیلی جالب تنظیم شدن. یعنی شما تایملاین اینستاگرامتون ببینید اینا رو وقتی ببینید مثلا ویو میاد دو تا دیگه مثلا این بیاد خیلی سریع همدیگه رو پوشش میدن، یعنی اون بالانس روانی داره رخ میده. وقتی مثلا ایران اینترنشنال دست میره آقا میگه چاله خیابون فلان مثلا فلان خیابون اتوبان یه چاله داره این چه وضعیه، بعد یهو من و تو اون خانومه مجری میاد یه تیکه میندازه به اون بالا دستیه، بعد میزنه به حاکمیت، بعد وی او ای میاد اون با اون هژمونی از بالا به پایینش که نگاهش همیشه این بوده. ببین من واژهای 200 پست اخیرش رو دقت کردم، دو تا واژه خیلی جدی داشت، جمهوری اسلامی، ایالات متحده، این دو تا واژه رو خیلی استفاده، یعنی کاملا این که ما و دیگری ما اینو کامل حفظ کرده، اون هژمونی که از بالا به پایین اینجا مال ماست، شما اومدین اینجا غریبه اید، کامل داره اینو القا میکنه به مخاطب. بی بی سی هم داره اون حرف اصلی، اون مضمون اصلی، دال مرکزی، بازیگر محوری، حالا اصطلاحا اون بازیگردان همه این اتفاقات، یکی داره رادیکال عمل میکنه، یکی داره هژمونی رو غالب میکنه، یکی داره فانتزی تور حرف میزنه، بی بی سی داره اون وسط بازیگردان دال مرکزی رو تو این پینگ پونگ رسانه‌ای داره راهبری میکنه، یعنی نه حالت مدیریت داره نه حالت سرگرمی طور تجربه نازیسته داره، که اتفاقا داره حرف رو تو اون پک کامل جمع و جور میکنه، جمع بندی میکنه. یکی دبیر داره معمولا یه جلسات
بله.
دبیر انگاری رسانه هاست، جمع بندی میکنه و به خورده و مصرف مخاطب میرسونه. حرف اصلی چیه؟ این که حالت اتفاق میفته، ببینید من مثلا اومدم توی داستانی از پهلوی یه موقعیت رو نشون دادن که آقا اینو قبلا استخ بود و خیلی جای آبادی بود و حالا تو یه عکسی رو گذاشتن کنارش که تو جمهوری اسلامی تبدیل شده به ویرانه، که چجوری این اتفاق افتاد؟ یعنی اینا سوار میشن بر اون جهل مخاطب و تاریخ نخوانی، اون جمله معروفی که اون حکیمی داشت میگفت که خوشا به حال ملتی که تاریخ میخوانند و کودکانش تاریخ میخوانند و بزرگانه میاندیشند و بدا به حال ملتی که بزرگانش تاریخ نمیخوانند و کودکانه میاندیشند. یعنی ملتی اگر بخواد هویتش رو حفظ بکنه، اساسا جمهوری اسلامی تفاوتش با مدل های سیستم های دیگر یه نقطه خیلی مهمیه، اونم این هست که حالا تو علوم اجتماعی میگن که سوشال اینتگریشن، سیستم اینتگریشن. سوشال اینتگریشن یعنی انسجام اجتماعی، سیستم اینتگریشن یعنی انسجام سیستمی، یعنی با هوش مصنوعی و با دوربین و با اینا جامعه رو مدیریت بکنی، بعد ببینی که چقدر منظمن، چقدر ثبات دارن، چقدر تعادل دارن. بعد ولی جمهوری اسلامی رو هویت سوار میشه، رو فرهنگ سوار میشه، رو انسجام اجتماعی سوار میشه، میگه مردم، همین صحبت های اخیر مقام معظم رهبری تمام تاکیداتشون بحث مردم بود، از مشروعیت نظام بگیری تا مباحث عرض به خدمتتون لایه های پایین تر. این واژه مردم، این که بخوادیم مردم رو، افکار عمومی رو فریب بدهد، لازمش این تکنیکایش که سوار میکنه سهر. یعنی شما دروغ رو، ناکارآمدی رو، عرض به خدمتتون این که جمهوری اسلامی نمیتواند، نشده است بعد 45 سال، بیاید از اون عملیات آفندی پدافندی نقاط ضعف آنها را، همون جشن 2500 ساله پرهزینه را به عنوان نقطه قوت مطرح میکنه، نقاط ضعفشون رو پررنگ میکنه. جالبه، برمیگرده جمهوری اسلامی نقاط پررنگ و ضعیف قوی رو یا سانسور میکند یا با ماساژ پیام ندیدن خیری از کنارش عبور میکند و نقطه ضعف نشان میده.
آقای دکتر یوسفی، دو سه دقیقه بیشتر زمان باقی نمونده، امروز از اون چهار ضلع رسانه‌ای در واقع رسانه‌های فارسی زبان یک ضلعش صحبت نشد، بحث صدای آمریکا. حالا اگر هم به عنوان جنبندی از ایتالی یه اشاره‌ای هم به تیپ کاری که در واقع صدای آمریکا داره، اشاراتی که از ایتالی آقای محمدلو داشتن، حالا بی بی سی و اینترنشنال خیلی جدی و من و تو همینطور، یه اشاره‌ای هم به در واقع تیپ کار به اون کار ویژه‌اش و وظیفه‌اش تو اون مدیریت کلانی که آقای محمدلو اشاره کردن به نظر شما چیه و یه جنبندی کوتاهی داشته باشه ممنون میشه.
عرض شد خدمتون که صدای آمریکا توی این بخش، اصلا کلن توی اقدامات علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، جنسش با اینکه رسانه است اما ابزارهاش سختتر و خشنتر از ابزارهای بی بی سی و وی او ای و عرضو شما که من و تو و ایران اینترنشناله. اونها نگاهشون کاملا در یک خط مستقیم براندازیه و اگر از گزاره استفاده میکنن، از حتی کارشناسی استفاده میکنن، ببین مثلا عرض میکنم بی بی سی فارسی برای اینکه اون وجهه به ظاهر معتدل خودشو نشون بده، گاهی اوقات شده از کارشناسای استفاده کرده که مثلا کارشناس وسط همون برنامه به قول امروزی ها زده برژه که همه رو آورده پایین و چهار تا دفعه جمهوری اسلامی هم کرده و حالا به هر نحوی برنامه رو جمع کرده. یعنی بی بی سی در سیاست و استراتژی کل و راه برده کلان خودش حتی این رو هم برای خودش یک فرصت ایجاد میکنه. اما صدای آمریکا مدلش این نیست. صدای آمریکا میاد که بزنه که تخریب کنه و ببره.
عیانه.
آره خیلی عیانه، یعنی اصلا هیچ ابایی از این نداره که من آمده ام یک طرف تخریب بکنم. اصلا قصد اینو نداره که خودش رو یک چهره منصف نشون بده یا یک چهره معتدل نشون بده، نه اتفاقا من در جبهه و جناح مقابل برای نبودن جمهوری اسلامی رقم میزنم و اقدام میکنم، که خیلی وقتا اون اردوزو شما که خانم خبرنگاری هم که از ایران فرار کرد و اون سمت هم رفت خیلی وقتا از اون استفاده میکنه، دیدیم اون فرد هم در حیف از رسانه ملی حداقل اسمشو بخوایم ببریم، حتی اون فرد زمانی که دعوت میکنه اون فرد به عنوان یک عنصر رادیکال عمل میکنه. یعنی به نظر من در بین این رسانه ها صدای آمریکا یکی از صدای آمریکا رو میتونیم رادیکال ترین بخش این ذل بدونیم، بخشی که شاید به صورت مستقیم فقط قصد برش یک طرفه رو داره.
بسیار عالی. جنبندی هم
آره جنبندی بخوایم عرض بکنیم خدمتون، این همه خلاصه سوزن زدیم یه جوالوز هم خودمون بزنیم با خودمون کارده، از بزرگواران حوزه رسانه اهم از رسانه های صوتی و تصویری و مجازی و همه این فضا به شدت خواهش داریم برای روایتگری تاریخ. اگر روایتگر تاریخ نباشیم با ذائقه مخاطب امروزی قطعا با اون چارت فعلی که عرض کردم خدمتتون در عملیات پهلوی شویی موفق خواهند بود.
بسیار عالی. ببخشید من کلامم خرج میکنم. آیه محمد شما زیر یک دقیقه چون تقریبا وقت برنامه تام، ببخشید. بفرمایید. جمع‌بندی بفرمایید.
کل اتفاق ماجرای رسانه اگه بخوایم در یک جمله خلاصه بکنیم این هست که تعیین میکند که به چه چیزی فکر بکنیم و چگونه فکر بکنیم. یعنی کل داستان رسانه این هست که به ما تعیین میکند کجای تاریخ را ببینیم، با چه قابی، با چه دوربینی، با چه زاویه نگاهی. این که الان پهلوی را برای ما برجسته میکنند، این که الان از یک آدم باخته بازنده یک برنده میسازند و بازنمایی میکنند، حاصل این هست که رسانه ما باید با فرهنگ ما گره بخوره، یعنی لایه‌های فرهنگی ما باید رسانه خیز باشد. ما باید بریم به سمت دانش آموز، باید بریم به سمت دانشجو، باید بریم به سمت افکار عمومی به معنای واقعی افکار عمومی. یعنی اگر افکار عمومی رها بشود ساخته می شود و این برساختگی نتیجه فاصله بیش از حد ما با روایت های رسانه‌ای است که عرض کردم. لازمش این هست که ما رسانه رو به معنای رسانه های میانی، نه رسانه های بالادستی یا رسانه‌های پراکنده آنارشیستی، رسانه‌های حد وسط، رسانه‌هایی که بتونن حد فاصله بین حاکمیت و مردم بیستند تا بتوانه به معنای واقعی به فرهنگ عمومی نزدیک‌تر بشه.
من فکر می‌کنم به عنوان جمله پایانی، من فکر می‌کنم که خاندان پهلوی و حالا وابستگانش به جایی که بیان به همه اتهاماتی که تو این 14 بهشون زده پاسخ بدن، اومدن آفندی عمل کردن. بله. روایت خودشون رو اومدن بیان کردن. امروز لازم ما هم بیایم آفندی عمل کنیم و یک بار دیگه اون روایتی که واقعیت داره همونجوری که فرمود شما بود آقای دکتر صفی رو از نو به صورت آفندی بیان کنیم.
فقط واقعیت ها رو بگیم. همین.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. امروز به پایان یکی دیگر از برنامه‌های در واقع امواج شبهه رسیدیم. امروز ما در خدمت آقای دکتر جواد یوسفی و جناب آقای محمدلو بودیم و به موضوع